یکی برای کیپر.
ساعت 10 صبح ماشین مسخره شبیه زیر دریایی بیرون ساختمان منتظر بود. از پنجره طبقه سوم لیموزین بیشتر شبیه برشی از کلوچه بریوارونه به نظر می رسید تا یک زیر دریایی. می شد با آن یک کلوچه عظیم درست کرد که 2 هفته طول بکشد تا 300 بچه بتوانند آن را بخورند. من و نامزدم روی لبه پنجره نشسته بودیم و به ماشین نگاه می کردیم. آسمان به نحو ترسناکی صاف بود، مثل آسمان فیلم های اکسپرسیونیستی قبل از جنگ بود. کاملا بدون ابر بود، مثل یک چشم عظیم که پلک هایش بریده شده باشد. هلیکوپتری که در ارتفاع خیلی بالا پرواز می کرد خیلی ریز به نظر می رسید. همه ی پنجره ها را بستم، یخچال را خاموش کردم و شیر گاز را وارسی کردم. رخت ها داخل آمد. روی تخت خواب با رو تختی پوشیده شد، زیر سیگاری ها شسته شد و تعداد عجیبی از اقلام دارویی به ترتیب درست کنار لگن روشویی مرتب شد. اجاره 2 ماه از قبل پرداخت شد و اشتراک روزنامه لغو شد. از آستانه در برگشتم و به آپارتمان بیجان نگاهی انداختم. برای لحظه‌ای به 4 سال زندگی متأهلی که آنجا گذرانده بودم فکر کردم. به بچه‌هایی که من و زنم هیچ وقت نداشته بودیم. در آسانسور باز شد و نامزدم صدایم کرد. در آهنی را بستم. راننده که انتظار مرا می کشید با پارچه‌ای خشک خیلی جدی شیشه‌های ماشین را برق می انداخت. هیچ جای ماشین حتی 1 لکه نبود و زیر آفتاب به نحو عجیب و سوزانی می درخشید. کمترین تماس دست با آن کافی بود تا آدم بسوزد. راننده گفت: صبح بخیر. همان راننده مذهبی 2 روز قبل بود. گفتم: صبح بخیر. نامزدم گفت: صبح بخیر. نامزدم گربه را نگه داشته بود. غذای گربه و پاکت پوشال مستراح را آوردم. راننده گفت: هوای فوق‌العاده‌ایه، نه؟ بعد با آسمان نگاه کرد و گفت: چطور بگم، مثل شیشه صافه. سر جنباندم. جواب دادم: وقتی هوا اینقدر صاف میشه حتما پیغام‌های خدا بدون زحمت میرسه. راننده با خنده گفت: اصلا اینطوری نیست، پیغام‌های خدا توی هر چیزی هست، توی گلا، توی صخره‌ها، توی ابرا. ماشینا چطور؟ تو ماشینام هست. من نوعی همه ماشین ها را کارخانه ها می سازن. هر کسی که اونا را بسازه اراده خداوند در اون دخالت داره. نامزدم هم توی بحث مشارکت کرد. توی شپش گوش؟ رنده تصدی کرد: تو هر ذره هوا. خب پس فکر میکنم روی ماشین هایی که توی عربستان سعودی ساخته میشن توی عربستان سعودی ماشین نمیسازن. دوباره گفتم: واقعا؟ بله واقعا. نامزدم پرسید: پس درباره ماشینایی که توی آمریکا میسازن تا به عربستان صادر کنن چی؟ رو اونا کدام خدا هست؟ سوال سختی بود. یه قایق نجات به آب انداختم. ببین، الان باید درباره گربه با اون حرف بزنیم. راننده که کمی آسوده شده بود گفت: گربه بانمکیه، نه؟ گربه هر چیز دیگری بود غیر از بانمک. کاملا در نقطه مقابل بانمک قرار داشت. موهایش مثل فرش نخنمای کهنه ژولیده بود. نوک دمش با زاویه 60 درجه خمیده بود. دندانهایش زرد شده بود و از چشم راستش به خاطر زخم 3 سال قبل چرک خارج می شد و از آن به بعد به سختی می توانست ببیند و در این که بتواند یک کفش تنیس را از یک سیب زمینی تشخیص بدهد جای شک بود. کف پاهایش میخچه در آورده بود، توی گوشهایش شپش افتاده بود و انگار به خاطر سن و سال زیاد اختیار خودش را نداشت. آن موقع که زنم او را زیر نیمکت پارک پیدا کرد و به خانه آورد، یک گربه قشنگ و جوان بود. اما این چند سال آخر مثل توپ بولینگی بود که به سمت حفره ناودانی میرود. به سرعت توی سراشیبی افتاده بود. اسمم نداشت. نمیدانستم اسم نداشتن چیزی از فاجعه گربه کم می کند یا بر آن می افزاید. راننده با دست دراز نکرده گفت: پیشی، پیشی قشنگی، اسمش چیه؟ اسم نداره. پس چی صداش میکنین؟ گفتم من صداش نمیزنم، همینطوری هست. اما این یه تیکه سنگ نیست که همینجوری باشه، اون به اراده خودش این طرف اون طرف میره، نه؟ خیلی عجیبه که چیزی که به اراده خودش این طرف اون طرف میره اسم نداشته باشه. شاماییان به اراده خودشون شنا میکنن، اما هیچ کس روی اونا اسم نمیگذاره. خب اول از همه این که هیچ مرز احساسی بین شاه ماهی ها و آدما وجود نداره. تازه اونا اگه اسمشون رو بشنون متوجه نمیشن. پس میشه گفت حیواناتی که نه تنها به اراده خودشون این طرف اون طرف میرن و با آدم ها احساسات مشترک دارن، بلکه بینایی و شنوایی هم دارند، لایق داشتن اسم هستند. راننده چند بار از روی رضایت سر تکان داد و گفت خوب فهمیدین؟ چطوره که من دست به کار بشم و یه اسم روی این کوچولو بذارم؟ نظرتون چیه؟ اصلا اشکال ندارم. و چه اسمی؟ کیپر چطوره؟ از این جهت میگم که شما مثل شاه ماهی با اون رفتار میکردی. گفتم بد نیست. راننده گفت جدن؟ از نامزدم پرسیدم تو چی فکر میکنی؟ گفت بد نیست، مثل مشاهده خلقت آسمان ها و زمینه. گفتم پس نامشو کیپر میگذاریم. راننده گربه رو برداشت. بیا کیپر. گربه ترسید و انگشت شست راننده را گاز گرفت. راننده ما را به فرودگاه برد. گربه توی صندلی جلو کاملا کنار راننده نشسته بود و چون راننده پنجره را باز گذاشته بود فهمیدم که گربه گاه به گاه بو میدهد. همان موقع من دستورالعمل‌ها را درباره گربه برای راننده بلغور می‌کردم که چطور گوشهایش را پاک کنند، کدام فروشگاه‌ها جعبه توالت گربه می‌فروختند، مقدار غذایی که باید به او می‌دادند و از این جور چیزها. راننده گفت نگران نباشید، من از اون خوب مراقبت می‌کنم. می‌دونین که من پدر تعمیدی اون هستم. خیابان‌ها به طرز غافلگیرکننده خلوت بودند. ماشین مثل ماهی آزادی که برای تخم گذاری به سمت سرچشمه می شتابد با سرعت به طرف فرودگاه می رفت. از راننده پرسیدم چرا قایقا اسم دارن اما هواپیماها ندارند؟ چرا اسم پروازها رو شماره 971 یا پرواز 326 می گذارن اما پرواز گل لاله یا داوودی نمی گذارن؟ شاید به این دلیل که هواپیماها از قایقا بیشترن به خاطر تولید انبوه. فکر نمی کنم قایقای زیادی به صورت انبوه تولید شدن، شاید تعدادشون از هواپیماها بیشتر باشه. راننده گفت اما، و چند ثانیه ای ساکت شد. اگه بخوایم واقع بینانه حرف بزنیم هیچ کس نمیاد روی همه اتوبوسای شهری اسم بگذاره. نامزدم گفت به نظرم اگه همه اتوبوسای شهری اسم داشتن خیلی عالی میشد، اما این کار باعث میشد مسافرها اتوبوسایی رو که میخوان سوارشن انتخاب کنن. مثلا از شینیوکو تا سندگایا به جای اینکه سوار قاطر بشن سوار غزال میشدن. از نامزدم پرسیدم این یکی چطور؟ نامزدم گفت من حتما درباره سوار شدن به قاطر بیشتر فکر میکردم. راننده که همیشه از جانب راننده ها حرف میزد گفت هی، اما به فکر راننده بیچاره قاطرم باشین، راننده قاطر که مقصر نیست. گفتم خوب گفتی. نامزدم گفت شاید، اما به هر حال من سوار غزال می شدم. راننده گفت خب میل خودتونه، اینطوریه دیگه. اسم گذاشتن روی کشتی ها از زمان قبل از تولید انبوه برای همه آشناست. اصولا این مسئله مشابه اسم گذاشتن رو اسباس. به همین خاطره که با هواپیماها مثل اسب ها رفتار میشه و حالا روی اونا اسم میگذارم. مثلا درباره روح سنت لوئیس و انولا گی ما یک تعیین هویت آگاهانه کامل رو مشاهده می کنیم. میشه گفت که در اینجا زندگی یک مفهوم اساسی دقیقاً، و این مفهوم در نامگذاری چیزی غیر از یک جزء ثانویه نیست. دقیقاً از نظر مفهوم اعداد به تنهایی کافی هستند. رفتار با زندانیان آشویتز رو در نظر بگیریم. گفتم تا همینجا کافیه. پس بیاین فقط بگیم که اساس نامگذاری عمل تعیین هویت آگاهانه برای چیزهای جان داره. پس چرا ایستگاه‌های قطار و پارک‌ها و استادیوم‌های بیسبال که جاندار نیستن اسم دارند؟ برای اینکه اگه ایستگاه اسم نداشته باشن هرج و مرج میشه. ما از نظر هدفمندی حرف نمیزنیم. میخوام از نظر مفهومی برام توضیح بدین. راننده همون نگاه جدی را به خود گرفت. حواسش نبود که چراغ راهنمایی سبز شده است. یک ماشین ون پشت سرمان مثل پیش درآمد فیلم هفت دلاور بوق می‌زد. فکر میکنم چون اینا نمیتونن جای همدیگر رو بگیرن، مثلا فقط یک ایستگاه شینیوکو داریم و نمیشه اونو با ایستگاه شیبویا عوض کنی. میشه گفت این غیر قابل جا به جایی بودن نشون میده که اونا به صورت انبوه تولید نشدن. با این دو نکته که موافقین؟ نامزدم گفت اما اگه ایستگاه شینیوکو توی ایکودا بود خیلی بامزه میشد. راننده جواب داد اگه ایستگاه شینیوکو توی ایکودا بود ایستگاه ایکودا می شد. نامزدم گفت اما بازم اسم خط ایکودا روش بود. گفتم به مسیر اصلی بحثمون برگردیم. اگه ایستگاه های قطار رو می شد با هم جا به جا کرد چه مفهومی داشت؟ مثلا همه ایستگاه های سراسری راه آهن ساختمون های تولید انبوه تاشو بود و ایستگاه توکیو و ایستگاه شینیوکو رو می شد کاملا جا به جا کرد. خیلی ساده است. اگه تو شینیوکو بود میشد ایستگاه شینیوکو، اگه توکیو بود میشد ایستگاه توکیو. پس چیزی که ما دربارش حرف میزنیم اسم یک شیء فیزیکی نیست، بلکه اسم یک کار کرده. مقصود همین نیست؟ راننده ساکت شد. فقط این بار بود که مدت طولانی ساکت نماند و گفت میدونین چی فکر میکنم؟ فکر میکنم باید با این موضوع ملایم تر برخورد کنیم. چطور؟ منظورم اینه که شهرها و خیابونا و پارکا و ایستگاه و زمینای ورزشی و سالن‌های سینما همه اسم دارن، درسته؟ به خاطر ثابت بودن اونا روی زمینه که روشون اسم گذاشتن. یک نظریه جدید. گفتم خب فرض کن هوشیاری من کاملا از بین بره و کاملا بی حرکت باشم، اون وقت شایستگی داشتن یه اسم قشنگو دارم؟ راننده از آینه عقب چهره من نگاه کرد، یه نگاه مشکوک، انگار که دارم یه تله کار میگذارم. بعد گفت بی حرکت؟ مثلا سر جا خوش بشم یا چیزی شبیه این، مثل زیبایی خفته. اما شما یه اسم دارین؟ گفتم راست میگین، یادم رفته بود. کارت‌های پرواز را از قسمت کنترل فرودگاه گرفتیم و با راننده خداحافظی کردیم. می توانست تا زمان بدرقه کردن ما منتظر بماند، اما چون یک ساعت و نیم تا موقع سوار شدن باقی مانده بود تسلیم شد و رفت. نامزدم گفت از اون آدم حسابیا بود. گفتم یه جایی رو می شناسم که فقط آدمای مثل این اونجا هستن. گاوای اونجا دنبال انبردست می گردن. مثل خانه‌ای در پامپاز به نظر می رسه. گفتم شاید. به فرودگاه رفتیم و یک نهار زود هنگام خوردیم. من میگوی پنیر زده خوردم و او اسپاگتی خورد. 747 ها و تریستار ها را که با سنگینی که به نظر گریز ناپذیر می آمد پرواز می کردند و روی زمین می نشستند تماشا کردم. همان موقع او رشته های اسپاگتی را دانه دانه با سوءظن بررسی می کرد. با بدخلقی گفت فکر می کردم همیشه شامو توی هواپیما سرو می کنند. در همان حال که منتظر بودم تا یک تکه پنیر داغ توی دهانم خنک شود گفتم نه. بعد کمی آب پایین دادم. هیچ مزه‌ای نداشت اما داغ بود. فقط توی پروازهای خارجی غذا میدن. توی مسیرهای داخلی فقط یه چیزی برای خوردن به آدم میدن. اما چیزی که بشه گفت غذا نمیدن. فیلم چطور؟ به هیچ وجه. سخت نگیر، تا ساپورو فقط یک ساعته. پس چیزی به آدم نمیدن. هیچ چیز. فقط رو صندلیت میشینی کتاب میخونی و به مقصد میرسی، مثل اتوبوس. اما از چراغ قرمز خبری نیست؟ نه، از چراغ قرمز خبری نیست. آه کشید و گفت خیلی عالیه. چنگالش را پایین گذاشت و نصف اسپاگتیش را دست نخورده رها کرد. مسئله اینه که اینطوری سریع‌تر میرسی. اگه با قطار بری 12 ساعت طول میکشه. این زمان اضافی کجا میره؟ من هم غذایم را نصف رها کردم و دو قهوه سفارش دادم و پرسیدم زمان اضافی؟ تو میگی هواپیما باعث میشه 10 ساعت توی وقت صرفه‌جویی بشه. خب پس این زمان اضافی کجا میره؟ زمان هیچ جا نمیره، فقط اضافه میشه. بعد میتونیم اون 10 ساعت رو هر طوری که دوست داریم توی توکیو یا ساپورو استفاده کنیم. با این 10 ساعت میتونیم 4 تا فیلم ببینیم، 2 بار غذا بخوریم، هر کاری. اینطور نیست؟ اما اگه من نخوام فیلم ببینم یا غذا بخورم چی؟ این دیگه مشکل توه، تقصیر زمان نیست. وقتی داشتیم بیرون به تنهای چاق 747 های روی باند نگاه می کردیم، نامزدم لبش را گاز گرفت. 747 ها همیشه مرا یاد زن زشت و چاق محله‌ای که در آن زندگی می کردیم می اندازند. سینه های آویزان، پاهای باد کرده و گردن چروکیده. احتمالاً فرودگاه محل اجتماع این پیرزن ها بود. ده ها از آنها یکی بعد از دیگری می آمدند و می رفتند. خلبان ها و مهماندار ها که با سرهای برافراشته توی راه رو این طرف و آن طرف می خرامیدند، به طرزی غیر عادی مثل پازل های مقوایی دختر بچه ها دو وجهی به نظر می رسیدند. داشتم به این فکر می کردم که اصلا شبیه دوره هواپیماهای فرنچیپ و DC-7 ها نیست، اما شایدم بود. ادامه داد: خب زمان گسترش پیدا میکنه؟ نه، زمان گسترش پیدا نمیکنه. من حرف زده بودم. اما چرا شبیه صدای خودم نبود؟
سرفه کردم و قهوه‌ام را خوردم و گفتم: زمان گسترش پیدا نمیکنه.
اما زمان واقعا افزایش پیدا میکنه، مگه نه؟ خودت گفتی که زمان اضافه میشه. فقط به این خاطر که زمان لازم برای جابجایی کم شده. اما مقدار کل زمان تغییر نمی کنه. برای همینه که می تونی فیلم های بیشتری ببینی. اضافه کرد: البته اگه بخوای فیلم ببینی. به محض اینکه به ساپورو رسیدم، واقعا یک فیلم دوتایی دیدیم.